بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم کتاب گزارش لحظه به لحظه از واقعه قدیر. در روز نهم ذی‌الحجه مراسم حج آغاز میشه و حضرت در عرفات و سپس به محشر میرن و روز دهم در منا قربانی میکنن و سایر اعمال رو به جا میارن. سپس طواف و سعی و بعد از اعمال دیگر حج انجام میدن و تقریبا هر نوع واجب و مصحباتی که در این مراسم و در این حج بود به مردم توضیح میدن و همه رو به مردم یاد میدن و در نهایت در 12 ذی‌الحجه اعمال 3 روزه حج پایان پیدا میکنه. بعد از پایان مراسم حج دستور الهی بر پیامبر نازل میشه و این دستور به این شرح: نبوت تو به پایان رسیده و روزگار از کامل شده است. اسم اعظم و آثار علم و میراث انبیا که توضیح میدم میراث انبیا چیه را به علی ابن ابی طالب بسپار که او اولین مؤمن است. من زمین را بدون عالمی که اطاعت من و ولایتم با او شناخته شود و حجت بعد از پیامبرم باشد رها نخواهم کرد. یادگار انبیا که همون صحف حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و تورات و انجیل، عصای حضرت موسی و انگشتر حضرت سلیمان و بقیه میراث ها هستش که اینها فقط در دست پیامبران بودن و از پیامبر بعدی انتقال داده می شد و سپس به حضرت علی و بعد از اون به امامان دیگه و در نهایت الان در نزد حضرت مهدی علی الله هستش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین رو فرا خوندن و یه مجلس خصوصی تشکیل دادن و تمام این میراث انبیا رو به حضرت علی تحویل میدن و تقریبا میشه گفته ایست که میراث 6000 ساله انبیا به حضرت علی علیه السلام سپرده میشه. خب همونجوری که عرض کردم بعد از حضرت علی هم به امامان بعدی و در نهایت حضرت بقیت الله اعظم علیه السلام تحویل داده شد. پس از حرکت به سوی قبل از اینکه به سوی قدیر حرکت بکنن، کاروان پیامبر و امام علی و بقیه حجاج در مکه جبرئیل بر پیامبر نازل میشه و لقب امیرالمومنین رو به عنوان نام اختصاصی به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام از جانب خداوند میاره و به صورت رسمی لقب امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام داده میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میدن تا بزرگان اصحاب همه جمع بشن و ته یک مراسم خاصی نزد حضرت علی علیه السلام برن و به عنوان امیرالمومنین بر او سلام بکنن و این جمله رو بگن: السلام علیک یا امیرالمومنین. و بدین وسیله در زمان حیات خودشون اون حضرت رو یه جورایی از مردم اقرار بگیرن بعد امیر بودن حضرت علی علیه السلام. پس کلمه السلام علیک یا امیرالمومنین، جمله السلام علیک یا امیرالمومنین از زمان خود حضرت رسول بوده. در اینجا ابوبکر و عمر به عنوان اعتراض نزد پیامبر میان و این چنین میگن: آیا این حقی از طرف خدا و رسولش هست؟ حضرت خیلی عصبانی میشن و میفرماین که حقی از طرف خدا و رسولش هست، خداوند این دستور رو به من داده است. بعد از این جریان اعلام عمومی حضور در قدیر که سرفصلیه که کتاب بهش اشاره کرده. با اینکه انتظار میره پیامبر در آخرین سفر خودشون باید مدتی در مکه بمونن و جدا از اون پس یه دوری 10 ساله از وطن خودشون که همون مکه هست و انتظار بر این بوده که ایشون مدتی در مکه بمونن، اونجا اقامت داشته باشن تا مسلمانان به دیدارشون برن و حالا اگه سوال و مسئله‌ای داشتن مطرح کنن. ولی با پایان مراسم حج فوراً پیامبر دستور میدن که از مکه خارج بشن و مردم رو به خروج از مکه و حضور در قدیر امر کردن و به منادی خودشون بلال دستور دادن تا مردم اعلان کنن که فردا روز 14 ذی‌الحجه همه باید حرکت کنن تا در وقت معین در قدیر خم حاضر باشن و کسی جز معلولان نباید باقی بمونه. انتخاب منطقه قدیر به امر خداوند بوده. حالا چند جای قابل ملاحظه است. یکی این که در راه بازگشت از مکه کمی قبل محل جدا شدن کاروان‌ها و تقاطع مسیرها در جحفه بوده. دوم این که در آینده کاروان‌های حج که در اون مسیر رفت آمد می‌کنند چه رفت چه برگشت، با رسیدن به اون منطقه قدیر و نماز در مسجد پیامبر تجدید خاطره بکنن و بیعتی با این زیربنای اعتقادی خودشون داشته باشن و یاد اونها در دلها احیا بشه و زنده بشه. سوم این که قدیر محل بسیار مناسب برای برنامه 3 روزه پیامبر بود و ایراد خطبه برای اون جمعیت خیلی زیاد. نزدیک ظهر روز دوشنبه، البته کتاب همونجوری که قبلا عرض کردم منطقه به منطقه و هر جایی که کاروانها توقف میکنن و حضور دارن و یا صحبتی میشه، نمازی برپا میشه رو با ذکر نام اون منطقه تو کتاب اومده و توضیح میده که در این منطقه چه اتفاقی افتاد و چه واقعی رخ داد. نزدیک ظهر روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه همین که به منطقه قدیر خم رسیدن، حضرت مسیر حرکت خودشون رو به طرف راست جاده و به سمت قدیر تغییر میدن و میفرمایند که ای مردم، دعوت کننده خدا را اجابت کنید که من پیامبر خدایم. خب این نشون میده که پیامبر میخواد یه پیام مهمی رو به مردم بگن و منادی هم ندا میده که همه مردم متوقف بشن و آنان که پیش رفتن باز گردن و آنان که پشت سر هستن توقف کنن تا آهسته آهسته همه جمعیت در محل پیش هم دیگه جمع بشن. و همچنین پیامبر دستور میدن که کسی زیر درخت کهنسالی که در اون جا واقع بود نره و در اونجا چادر و خیمه برپا نکنه، چون اون مکان برپایی جایگاه سخنرانی و باید اونجا خالی باشه. پس از این همه مرکب ها متوقف میشن و کسانی که بیشتر رفته بودن باز کردن و همه مردم در منطقه قدیر پیاده شدن و هر کدوم برای خودشون جایی رو پیدا کردن و برای توقف 3 روزه خیمه زدن و کم کم آرام گرفتن. و شاید میشه گفتش که این صحرا برای اولین بار شاهد تجمع عظیم بشری بوده و تا به اون روز این همه جمعیت رو در خودش ندیده. خب وجود مقدس پیامبر، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین هم در این اجتماع بزرگ، خب این عظمت رو چند برابر کرده. بعد افراد مختلفی مانند مردان و زنان مختلف، این ترکیب‌های مختلفی در این کاروان و در این قدیم صحرا وجود داشت. خب مردان و زنان از ترکیب‌های مختلف، از جاهای مختلف، اقوام و قبایل و شهرهای مختلفی وجود داشتن. درجات متفاوتی از ایمان در برابر منبر پیامبر میشه گفت زانو زده بودن و اینها نقطه جالب توجه بودش که از این همایش به چشم میخورد. و باید بگیم که شدت گرما در اثر حرارت و اون آفتاب داغی که روی زمین به حدی ناراحت کننده بود که مردم حتی خود حضرت پیامبر گوشه لباس خودشون رو بر سرشون انداخته بودن و گوشه اون رو زیر پاشون قرار داده بودن و حتی عده‌ای از شدت گرما عبای خودشون رو به پاهاشون پیچیده بودن.